و غیر نظامیان. این دقت باید بشه. همونطور که به درستی اشاره کردن، خب بحث وقتی جنگ مطرح میشه و به تعبیر فقه ما و ادبیات دینی ما جهاد مطرح میشه، نظامیان ما اگر کشته بشن، آسیب ببینن، اینها دیه ندارن. برداخت دیه از طریق مثل حاکم اسلامی الزامی وجود نداره و وجوبی نداره. آنچه که مورد بحث هست این هستش که خساراتی که به غیر نظامیان وارد میشه، کسانی که اصلا دخیل در جنگ نبودن، وجوبی در جهاد نداشتن، به اینها چرا خسارات وارد شده؟ تخریب اموال غیر نظامیان یا مثلا خسارات جانی و یا جرحی به اعضا و منافعشون. این دقت بشه، این یه نکته. نکته بعد این که در پاسخ به سوال هست تاریخ آقای نظریم، به طور مشخص اصل اولیه و قاعده اولیه برای اینکه دیه افراد یا اون خسارات کلا فرق نمیکنه، چه در بحث خسارات مالی چه در بحث خسارات جانی، اصل اولیه قاعده اولیه این هستش که دیه بر عهده خود قاتله.
بله.
همون نهاد مسبب که اینجاها حالا تو بحث جنگ آغاز کننده و آغازگر جنگ، او به طور طبیعی اون نهاد مسبب هست، او قاتل هست، حالا قاتل گاه حقیقی گاه حقوقی، و باید خود شخص پرداخت خسارات بکنه. در دیم باید پرداخت دیه به عهده خود شخص هستش. حالا گاه جنگ خود شخص نیست، شخص در توسط آمرانی که مأمور شده این شخص بیاد در جنگ دخالت بکنه، اشخاصی رو بکشه یا جرح بکنه یا خسارات وارد بکنه، اینجاها دیگه بعد از خود شخص، خود قاتل، اینجا میشه بیت المال. اصطلاح بیت المال خب ما معمولا در آموزهای دینون برای بیت المال مسلمین مصرف میکنیم، استفاده میکنیم، بهره میبریم. اینجا نه، منظور از بیت المال همون خزانه دولت کافر، خزانه دولت به اصطلاح مسبب جنگ منظورم هست بیت المال، نه این بیت المالی که مسلمین هستش. یعنی بیت المال کفار باید بیاد این رو تامین کنه و خسارات رو بده. البته گاه تو این جنگ ها دیدید دیگه، همین جنگ 8 ساله دفاع مقدس خودمون، که شخص متجاوزگر یا شخصیت متجاوزگر اینجا هیچ پرداخت غرامتی نداشت، نه دیهی پرداخت کرد، نه خساراتی رو به اصطلاح پرداخت کرد و جبران کرد. اینجاها بیت المال مسلمین باید بیاد وسط. بیت المال مسلمین میاد. البته در مواردی که عرض شد که خود قاتل یا عرض کنم نهاد مسبب که اینجا گفتیم بیت المال کفار میشه، هر وقت که اینها بعد میدادند که ندادند، پرداخت غرامت نکردند، اینجا بیت المال جایگزین میشه بیت المال مسلمین.
به نحو وجوبه یا
بله بله به نحو وجوب هست، باید پرداخت بکنه. البته وقتی که رفت اخذ غرامت از دشمن کرد، از بیت المال کفار کرد، هر چی شد خلاصه گرفت، اینجا باید هر آنچه که بیت المال مسلمین داده به افراد، اینها برگردونده میشه و پس گرفته میشه. اینم بگم بعد عرضم را به اتمام برسونم. البته خب گاه میشه که به خاطر اینکه حکومت اسلامی که رأسش فقیه حاکم هستش و امام مسلمین هست و امام مسلم باید در حفظ اموال و انفس دقت داشته باشه، گاه باید نیازم نیست که مثلا به اندازه و مقدار دیه که مثلا مقدر هست، نه، کمک کنه طبق قاعده عدل انصاف، اینجا کمک کنه و با یک سیاست‌های ویژه‌ای بتونه قضیه رو مدیریت کنه تا مردم که اینجا متضرر شدن. چرا متضرر شدن؟ به خاطر دفاع از اسلام اینها متضرر شدن. خب اینجا باید جبران خسارت بشن، اینجا از بیت المال داده میشه، حالا به مقداری که مصلحت عامه مسلمین هست حاکم صلاح میدونه و به مقداری که اینجاها به اصطلاح خود حاکم اسلامی تشخیص میده که فعلا در این شرایط این مقدار پرداخت بشه. پس به طور مشخص ما یک باید بین نظامیان و غیر نظامیان فرق بذاریم، دو اصل اولیه بر عهده خود قاتل و بیت المال کفار هستش، در صورت عدم اخذ غرامت بیت المال مسلم پرداخت میکنه، ولی در صورت که بعدن اخذ غرامت کرد از دشمن جایگزین شد باید اون پولهایی که داده پس گرفته بشه از مردم، و گاه بعضی وقتا سیاستهای ویژه جبران بشه که اونها از طریق بیت المال البته بر اساس حکم حکومتی و بر اساس نظر حاکم اینها پرداخت خواهد شد.
آقای دکتر در مورد غیر نظامیان به صورت خطا یا تعدی تفاوتی نداره؟
خیر، در اینجا ببینید همون عرضی که ما در جلسه قبل داشتیم این بود که خسارت وارد شده نشد. حالا به تعبیر فقیهان ببینید یه سوال خوبی کردید شما، من رو شاید نیاز باشه بیشتر توضیح بدم. ما در ادبیات فقهمون و در گزاره‌های فقهیمون یک گزاره فقهی داریم به نام موضوع و حکم، گاه بهش میگن متعلق حکم و حکم و موضوع حکم. ما یه بحثی داریم خسارت، یعنی موضوع خسارت. اگر خسارت وارد شد اعم از دشمن یا غیر دشمن، به قول شما حتی اشتباه شد یا اصلا لازم بود، ما بعض وقتا لازم هست ما یه خسارت رو به شهروندی وارد کنیم چون یه بحث مصلحت هام می وجود داره،
استفاده از منزلش برای
بله. حالا تو بحث‌های تجسس مطرح میشه، بعض وقتا اینا بحث‌های فقهی داره و فقها هم نظر دارن، اگر لازم باشیم در بحث تجسس اینجا دیگه آیه لا تجسس مطرح نمیشه چون بحث هام مطرحه، بحث مصالح مستقیم مطرح هستش. خب در اینجور مسائل اگر موضوع ثابت شد، موضوع چیه؟ خسارت. موضوع ثابت شد اینجا اعم از دشمن و دولت اسلامی، اینجا به هر کسی که خسارت وارد کرده که حقش خسارت نبوده باید جبران کنه، یعنی اینجا حکم شرعی براش بار میشه. حکم شرعی چیه؟ تدارک خسارت، تدارک به اصطلاح اون هر نوع آسیب و صدمه کش وارد شده، و طبق قواعد فقه جوابم میده، درست هم هست. اذا ثبت الموضوع ثبت الحکم، آیا خسارت مشخص شد، وارد شد، تثبیت شد، همه قبول دارن اینجا خسارت؟ بله، خسارت که ثابت شد اینجا حتما بعد تدارک خسارت و بحث زمان اینجا وارد میشه. حالا دیگه نهاد تأمینگرش کیست؟ نهاد تأمینگرش اون نهاد مسبب هستش. حالا نهاد مسبب هر کی میخواد باشه، گاه میتواند شخص باشد، گاه میتواند شخصیت باشد، و هر کسی که مسببش بوده باید این قضیه رو جبران کنه، و در صورت جهل و یا عدم توانایی اینجا بیت المال رخ نشون میده و خودش رو وظیفه‌اش رو انجام میده که اگه بعداً از طریق دیگر جبران شد اون افراد باید پول بیت المال رو برگردونن.
بسیار متشکرم هستم جناب دکتر حسینی. شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و سپس باز خواهیم گشت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان هستیم و موضوع پرداخت خسارت های ناشی از جنگ رو با حضور کارشناسان محترم آقایان دکتر حسینی و آقای دکتر بای رو مورد بررسی قرار میدیم. جناب دکتر بای، یکی از مسائلی که مطرح هست این اشاره فرمودید، میپرسم نحوه دریافت غرامت از کشور متجاوز هست. خب ما در بسیاری از موارد میبینیم که اون کشور اساساً عضو یک معاهده نیست یا حاضر نمیشه در دادگاه‌های حالا بین المللی یا دادگاه‌های داخلی شرکت بکنه و بخواد غرامتی رو پرداخت بکنه. نحوه دریافت غرامت از کشور متجاوز اساساً چگونه است و از نظر فقهی چه راهکارهایی برای اخذ خسارت از این کشورها وجود داره؟
خب این فقها که وارد این مباحث نشدن، توی فقه ما وقتی که احکام جنگ و جهاد مطرح هست، خب طرفی که باش جنگ کنه متفاوته. یک وقت مسلمان ها هستن که سرکشی کردن نسبت به حکومت به حق، خب اینا میان تو قسمت باغیان و بغات و به اصطلاح امروزی براندازان. خب اینا مسلمانان غالبا مال و جان و اینا محترم، حتی ما بعد از اینکه به اینا تسلطم پیدا کردیم باز احکام اینا اینجوری است که بعد اینکه مرکزیتشان از بین رفت و متلاشی شدن دیگه در امانن، مال و جانشان دیگه کاری نداریم. اما کفار حربی طرف جنگ ما بودن، اینجا وقتی مسلط میشیم بس غنائم هست، تقسیم این غنائم بین نوعاً جنگاورا هست. اما این که در حین جنگ افرادی خسارت دیدن یا ندیدن، اما از خود این جنگاور و غیر جنگاور، خب یکی از نکاتی که من در واقع موافق نیستم با جناب دکتر حسینی همینجاست که تفکیک نباید کرد بین کسی که رزمنده هست، سرباز ماست، پاسدار ماست، با غیر نظامی. یک احکام دارن تو از لحاظ فقهی، اون چیزی که تفکیک کرده اینها را جنگ و جهاد و حالت عادی. احکام جنگ جهاد احکام خاص خودشو داره، فرق بین نظامی غیر نظامی نداره. اگر مزرعه غیر نظامی را هم آتش بزنن، مثل کشتن اسب یک نظامی هست، چون با اسب در جنگ شرکت میکردن دیگه. این نظامی که در جنگ صدمه دیدی دستش قطع شد، هیچ فرقی نداشت در دریافت غنیمت های جنگی با اونی که صدمی ندیده بود، همین یکسان اینا در واقع غنائم بین اینها تقسیم شد. البته بر اساس یه سری ضوابط که موقع داشتن، کسی که با اسب شرکت کرده یک سهمی داشت، کسی که پیاده بود یه سهمی داشت، تفکیک بود از این حیث، نه از میزان
بود که از خواهی میکنم. من عرض این بود که در بحث نظامیان، همینطور که از سالیان فرمودین، شخص نظامی وقتی در جهاد هست کشته میشه، عنوان شهید برش اطلاق میشه و دیه واجب نیست. ولی شخص غیر نظامی چی؟
غیر نظامی هم همین هست،
یعنی اونم برش دیه واجب نیست.
من این سوال جناب آقای نظری رو تمام کنم، من میخوام برگردم به فرمایش حضرت علی. دو نکته رو با فرمایش حضرت عالی موافق نیستم، شبهی ذهنم هست، ممکنه توضیح بدید برطرف بشه. ببینید از لحاظ بین المللی من برگردم به فقهای ما، خواهم گفت تکمیل خواهم کرد که وارد این بحث به این صورت نشدم، اما الان فرق داره زمان حاضر. ما کسی که به کشور ما تجاوز کرده، کشوری به کشور دیگه تجاوز کرده، خب اون کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته تقریبا از سه طریق میتونه مطالبه کنه، پیگیری کنه خساراتش رو. راه اول که رهبری هم فرمودن که حقوقدانای ما، مجامع حقوقی ما پیگیر باشن که خسارت جنگ 12 روزه رو از اسرائیل مطالبه کنیم، ولو زمان ببره و این پروسه طولانی باشه و معمولا هم هست. خب طریق اول شورای امنیته. اگر در قطعنامه بتن متقاعد کنن شورای امنیت رو حقوق داناما که قطعنامه صادر کنن و یک کشور رو مثلا اسرائیل متجاوز اعلام کنن و در اون قطعنامه که صادر میشه ترتیبی برای گرفتن غرامات ما داده بشه، خب ممکنیم غرامات ما رو بگیریم. نمونه بارزش، ما دو تا جنگ رو اطراف خود ما، همسایه‌های ما داشتن. جنگ ما با عراق بود، تو قطعنامه 598 در واقع اونجا بند 16 یا 17 من الان حضور ذهن ندارم، فقط سازمان ملل این تقاضا رو داشت که یک کمیته شروع کننده جنگ رو مشخص کنه. اما نسبت به این که کشوری که شروع کننده جنگ از غرامت بده یا نه ساکت بود، ولذا ما عملا بعدش هم نتونستیم غرامات ما رو دولت عراق بگیریم، چون در قطعنامه شورای امنیت این تصریح نشده بود که ممکنیم غرامت بگیریم. اما در حمله عراق به کویت شورای امنیت قطعنامه‌ای که صادر کرد، قطعنامه 687، اونجا تصریح کرد که عراق باید غرامت کویت رو بده، ولذا یک کمیسیون تعیین غرامتی تعیین شد، شورای امنیت تعیین کرد. اون کمیسیون مشخص کرد که چقدر مثلا به کویت خسارت وارد شده و کویت تمام این خسارت ها رو گرفت. آخرین قسطش 52 میلیارد دلار بود که سال 1400 عراق به کویت داد. بنابراین یک راه این هست که شما از طریق، هرچند سخته، امید خیلی زیادی نمیشه داشت و توجه به وجود کشورهای دارای حق به تو در شورای امنیت، ولی ناامید نباید بود. ببینید خیلی از قواعد بین المللی یا راهکارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات معمولا بعد از فروکش کردن جنگ تازه کشورها شروع میکنن به مطالبه گری، بعد این فروکش کرد. یک شورای امنیتی، این راه باز است. دومین راهی که وجود داره از طریق معاهدات صلح است. خب البته بعضی کشورها که جنگ کنن با هم، معمولا کشور غالب معاهده صلح می‌بنده با کشوری که مغلوب هست و اونجا میگه بالاخره این خسارت به من زدی، این خسارت رو باید شما جبران کنید. این تنها معاهده است که رضایت واقعی دو طرف توافق و موافقت نامه و معاهده لازم نیست. همین مقدار میخوان این نزاع تمام میشه. معمولا هم همیشه هم اینجوری نیست که عادلانه باشه، چون خیلی موقع کشور غالب دیکته میکنه توی معاهده صلح خواسته هاش رو. ولی بالاخره این یک راه دیگه است. و اگر معاهده صلحی باشه، پیمان صلحی بسته بشه، اونجا میشه خسارت مطالبه کرد و کشور مقابل مجبور است این خسارات رو بده و از طریق داخلی هم پیگیری میشه. چون همین جنگ ایران و عراق، ما نتونستیم مثلا شورای امنیت این خسارات ما رو بگیریم، هرچند یک حسنی برای ما داشت، یک سندی بود که دبیر کل سازمان ملل عراق رو به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ معرفی کرد، به نفع ما بود. اما چون مطالبه خسارت در اون قطعنامه دیده نشده بود، ما عملا راهکار بین المللی نداشتیم برای اینکه غرامات ما را از عراق بگیریم. یک از راه‌های در واقع داخلی برای پیگیری غرامت همینه که افراد از اون شرکت‌ها و مؤسسات و آدهایی که در جنگ به اون کشور متجاوز کمک کردن علیه اونا طرح دعوا کنن. ما این کار کردیم، پرونده های متعددی به نتیجه رسید، از بعضی از شرکت های آلمانی و هلندی خسارت گرفتیم، برای جانباز های اینا خون طرح دعوا شد خسارت گرفتن. راه های دیگه هم وجود داره، بیشتر جنبه سیاسی داره نگرفتن غرامت، که مثلا یه پرونده داخلی تشکیل بدیم علیه مثلا بازرس آژانس که اینا جاسوسی کردن با گزارش های غلطش هم موجب جنگ شدن. این بیشتر جنبه یک حالت ایجاد یک جو روانی علیه طرف های مقابل رو داره که یه مقدار تعدیل بشه کارشان. ولی عملا که به غرامت برسه و اینها، خب این راهکار به نتیجه نمیرسه معمولا، هرچند الان رویه بین المللی داره به این سمت میره. افرادی که دارای مسئولیت هستن، مثلا مدیر کل آژانس اینا، اینا یه قاعده رو دارن تأسیس میکنن که بی کیفر مانی نباشه، یعنی کسی نباشه که چون مسئولیت داره به خاطر کار خطایی کرد دیگه هیچ مسئولیتی نداشته باشه، خیلی آزاد باشه، رها باشه از مسئولیت. الان داره کلا روی بینونه به این سمت میره که حتی برای همونها هم مسئولیتی ببینن، مسئولیت مطلق دیگه داره محدود میشه. حالا این خدمت شما راهکارهای ما فعلا، هرچند همه سخت است.
بله.
همه سخت است ولی ناشدنی نیست. ما در بعضی از دعاوی ما خب محکوم کردیم طرفایی که قلدر هم بودن، صاحب زور و قدرت هم بودن، مثل سرنگونی همون هواپیمای ما یا حمله به سکوهای ما، طرفای متجاوز رو محکوم کردیم، غرامت گرفتیم. ببینید ما احکام جنگ که اگر قبول کردیم احکام جنگ رو مثل مشهور فقها احکام خاص خودش هست دیگه، این احکام مسئولیت مدنی و قواعد رایج مربوطه به زمان و دیه و اینا دیگه اونجا جاری نیست. چون خدمت شما عرض کنم فقها یه پیش فرضی دارن، میگن که کسی که میره جهاد داره با خدا معامله میکنه، بقیه چیزا رو دخالت ندید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. جان و مالت رو دادیم، با جان و مالت، انفس و اموالت آمدیم، خب بهشت رو از من بگیری. یقاتلون فی سبیل الله، موضوعش هم جنگه، فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا، اینا کشته میشن و میکشن، چی ما به ازاش هست؟ بن لهم الجنه. شبیه این آیه آیه دیگه هم هست، مثلا یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسولی و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. مال جانت رو تو جنگ آوردی دادی، تجارت است با خدا. من ندیدم بین فقهای ما کسی بیاد میگه اگر مزرعه اون شخصی رو که در جنگ حضور نداشته جز رزمندا نبوده، اگر دشمن آتش زد بین خسارت بدیم، اما اگر مرکب نظامی رو از بین برد یا شطورش رو پیک کرد به این ما خسارت ندیم. این تفکیکه وجود نداره. یا بگه که به این غیر نظامی که در جنگ صدمه زد، دشمن به این صدمه زد، هم حتی ما بالاترش داریم نسبت به اسرای مسلمانی که سپر انسانی قرار گرفته، اونجا تا فقها اختلاف دارن، که آیا دیه اونا پرداخت بشه یا نشه. حالا این خدمت شما من توضیحات حضرت عالی رو استفاده میکنم. نکته بعدی اینه که بیت المال بر اساس این دیدگاه تکلیفی به پرداخت دیه نداره، تکلیفی به جبران خسارت نداره، الزامش نمیشه که حکومت مثل سایر موارد که دیه بر عهده بیت الماله، من میتونم یقه حاکمیت حکومت رو بگیرم بگم اینجا مسئول پرداخت دیه شما بودید باید دیه رو بدید. این از اون قبیل نیست، ولی تبرعاً داوطلبانه بیت المال میتواند خسارتهای مالی و جانی وارده به شهروندان هم از نظامی و غیر نظامی رو جبران کنه و این ارجح هست، افضله، بهترم از این کار کنه، چون مصرف بیت المال مسلمان و بودجه حکومت اسلامی باید در مصالح مسلمان ها باشه. چه مصلحتی بالاتر از این که کسی که خانش رو در جنگ از دست داده ما خانش رو بسازیم، کسی که بچهش مصوم شده دیهش رو بدیم کمتر یا بیشتر، چون الزامی نیست، کلمه دیه معنا نداره، کمتر بیشتر یا معادل دیه رو بهشان بدیم، الزام فقط وجود نداره. اما تبرعاً داوطلبانه دولت این کار میکنه و بهترم هست، خیلی هم خوب است که این کار انجام بده، کما این که الان شهرداری تهران متکفل شده بعضی از این امور رو انجام بده، خانه ها رو بسازه و بنیادهای دیگه مثل بنیاد جانبازان تعهداتی به عهده گرفتن. این خوبه، تبرعی
از نظر حضرت عالی استحبابی و تبرعی
از فقهی به نظر من و از لحاظ حقوقی نمیشه دولت رو مکلف کرد این، چون هیچ کدام از اون مواردی رو که گفتیم که بشه به دولت استناد داد، خب یا دولت رو فقط میمونه قاعده لایبطل، قاعده لایبطل به یک نحوی به حکومت برمیگرده به نظر، تمام مصادیقش رو که بنده حالا نگاه کردم برمیگرده به نحوی حکومت، به این معنی نیست که هر کسی مرد الزاماً بیت المال بده. ولذا جناب آقای دکتر حسینی مستأذنم بهتر از منم میدونن در قتل شبه عمد اگر جانی دیه نتانستی رو بده ما دلیل نداریم بیت المال بده. من در خیلی بعد از نکات تکمیلی دارم بعد از فرمایش دکتر در خدمتم.
بسیار متشکرم جناب دکتر بای. جناب دکتر حسینی، خب آقای دکتر با یه نقطه نظراتی ناظر به فرمایشات حضرت عالی داشتن، نظر حضرت عالی چی است؟
بله بهره بردیم از فرمایشات جناب دکتر با. ببینید من چیزی که گفتم باید فرق بذاریم بین نظامیان و غیر نظامیان، این مأخوذ از تراوشات ذهنی خودم نبود، من دو تا مطلب رو از فقها نقل میکنم و چه بسا شاید برداشت درست نبوده. ببینید مثلا بسیاری از فقها گفتن اگر در جریان جنگ غیر نظامیان کشته یا مجروح شوند بنابر نظر بسیاری از فقها پرداخت دیه واجب است، مگر در مواردی که جنگ دفاع مشروع باشد و خسارات جانبی غیر قابل اجتناب باشد، یعنی اینکه یه ضرورت جنگ تبعاتش دیگه. ولی اگه مثلا شخص غیر نظامی بچه تو مدرسه داره درس میکنه موشک میاد تو سر بچه میخوره تو مدرسه، این بنده خدا چه گناهی کرده توی جهاد فقهی؟ اون چرا دیهشو بیت المال مسلم نباید بده؟ این عرض من بود. یا مرحوم امام در تحریر دارن که حالا این بحث عامه، مرحوم امام گفتن جبران خسارات غیر نظامیان را در جنگ‌های دفاعی بر عهده بیت المال هستش، اینو امام دارن. ببینید البته فرمایش جناب آقای بای درسته ها، ببینید شاید بیان‌ها متفاوته، شاید ما اینجور توضیح بدیم بگیم جزء موارد الزام نیست، الزام چی؟ الزام بیت المال مسلمین، ولی بر اساس این که فقیه حاکم که مسئولیت حکومت داره، بر اساس ولایت عامی که داره، بر اساس اون مصلحت عامی که باید تشخیص بده، میگه من میگم امروزه در این جنگ، در اون جنگ، در این به سر مسائل جهاد که اتفاق افتاده، همینطور که ایشون هم اشاره کردن، اینجا مصلحت هامی وجود داره، مصلحت مثلا خیلی مهمی وجود داره و از بیت المال هزینه کنید.
یعنی با این توضیح شاید اون فرمایش جناب آقای بایی هم درست بشه آه. که ما بگیم که بیت المال به عنوان منبع جبران در خسارات ناشی از جنگ، حالا دیگه اینجاها همون عرایضی که من داشتم، اگر اینها قابل انتساب به تصمیمات دولت و دولت معنی عام بشه، یعنی حاکمیت باشه، اینجا از بیت المال جبران میشه. حالا اگرم که نهاد مسبب کفار و مشرکین و همون شخص به اصطلاح قاتل و یا از خودم متجاوزگر هستش، در صورت اخذ غرامت که مشکل حله. اگر اخذ غرامت نکرد، اینجا باز حاکم اسلامی برای دفاع از کیان اسلام، حفظ نظام اسلامی، برای اینکه مردم در مسیر دفاع از اسلام متحمل ضرر شدن، اینجا میگه من مسئله تشخیص میدم. یعنی رفتیم تو مصداق، یعنی اینجا ما خودمون جای حاکم گذاشتیم، که همینطورم هست الان به طور طبیعی همینطوره. حاکم میاد چیکار میکنه؟ یا خساراتشون رو بدید، خساراتی که به این افراد وارد شده وارد بدید. بله، شاید اگه بخوایم خیلی خطکشی عمل بکنیم، جزء موارد وجوب بیت المال نباشه ها، ولی عملا اون چی که دبروزه برون داده خارجی داره این هستش که حاکم صلاح میدونه، میگه بنده خدا اومده برای دفاع از اسلام، اومده در دارالاسلام، در منطقه حفاظت اسلام ضرر دیده، که نباید ضرر میدید، به طور طبیعی نباید ضرر میدید، لاجرم نباید این اتفاق میافتاد.
ولی ممکنه یه سازوکارهایی هم مثلا ستاد بازسازی مناطق جنگ زده و
اونم عرض کردم من با چه تعبیر کار بردم، گفتم سیاستهای ویژه‌ای که برای جبران خسارت بعضی وقتا، یعنی حتی حاکم بعضی وقتا نمیتونه غرامت بگیره، حاکم اسلامی نمیتونه غرامت بگیره، میگه فعلا بیت المال و خزانه دولت اسلامی هم خیر، اونو لازمش داریم، میایم چیکار میکنیم، میایم به قول شما یک تمهیدات میاندیشیم، درست شد، میایم یه صندوق نمیدونم جبران خسارت درست میکنیم، یا هر آنچه که یه عنوانی براش گذاشته میشه. اینها دیگه از قالب بیت المال خارج میشه، کمک های مردمی، نمیدونم مساوات، هر آنچه که اصطلاح روش گذاشته میشه از اون طریق جبران میشه. ولی باز همین هم مثلا تو همین جریان مثلا توی کرونا رهبر جریان مساوات را انداختن، عملا نگفتن که بدید از بیت المال از خزانه بردارید، بحث مساوات مطرح کردن، این همون کانالیزه کردن حاکم اسلامی هست.
بسیار متشکرم جناب دکتر بای، اگر نکته پایانی دارید ممنون میشم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید اون چیزی که در فتوای حضرت امام بود و بعضن برخی از فقها، ناظر به صدماتی است که رزمندهای خود ما وارد میکنن، مصداق بارزش تترس، تازه همون هم اختلافی، یعنی اگر دشمن شهروندان غیر نظامی بود، فرقی نداشت، فرق نداشت نظامی یا غیر نظامی، چون زن و بچه و کودک اینا دارن، من غیر نظامی هم هستن، بیارن جلو خودشان قرار بدن که جلوی پیشروی ما رو بگیرن، رزمندان ما مجبورن برای پیشروی و فتوحات و شکست نخوردن به اینا صدمه بزنن، به این افرادی که سپر قرار گرفتن. فقها، برخی از فقهای ما دارن دیه باید از بیت المال پرداخت بشه، همونجا هم خیلی ها قبول ندارن که دیه شو باید حاکمیت بپردازه، این خلاف مشهور این که از بیت المال پرداخت بشه. این فرمایش که حضرت امام داره ناظر به غیر نظامی هست و غیر نظامی هایی که ما زدیمشان، نه که دشمن زده. همونجا تو بحث تترس اگه دشمن بیاد بگه که جلو نیاد بله من سر یکی که اینا رو میبرم، حتی یه فرقی همونجا نخواهد بود که دیه اینا رو ما بدیم. این عین زدن غیر نظامی ها با موشکه. در موشک بارانه هم دفاع مشروع بود و هم این در واقع خسارات اجتناب ناپذیر بود، بالاخره ساختمان مسکونی رو که میزد دوتا همسایه هم صدمه میده. من میخوام جنبندی کنم، ببینه های چه در مورد خسارات برگردیم به سوال اول، خسارات جنگ رو از چه کسی مطالبه کنیم؟ خب غرامت جنگ رو ابتداعا و به ذات باید اون کسی بده که این صدمات رو وارد کرد، یعنی باید از دشمن میگیریم. سازکار مطالبه خسارت از دشمن چی عرض کردیم؟ سخته، ولی از طریق شورای امنیت از معاهدات صلح هست و پیگیری های داخلی از طریق شرکت های حامی. حالا تا اون موقع که ما این غرامت ها رو بگیریم چیکار کنیم؟ خدمت شما عرض کردم دولت اسلامی الزام نداره، تکلیف نداره. خب شما مثل که نفقه آیا پسرمون بر من واجب خیر، ولی میتونم به عنوان یک ازاز اخلاقی شرعی، این یک چیز کار بسیار انسانی هست، اخلاقی هست که من بهش کمک کنم، حاکمیت در این جنگ اینجوری است، الزام نداره. اگه گفتی الزام داره نداشت، باید نگه داره تو سال دیگه، بودجه سال دیگه، سالهای بعد بعد ببینه بدهکار من است، من بالاخره باید به من بپردازه. اما وقتی تبرعی شد در حد توانش، باید در نظر گرفتن اولویتاش این رو میپردازه، به مردم تبران بپردازه. من یه پیشنهاد بهتری دارم، میانه میگم حاکمیت اون جایی که امکان داره به صورت کامل خسارات رو بپردازه، دیرم بده، ولی به نیابت از اون در واقع مهاجم، به نحوی که بعدن اگر او رو محکوم کرد غرامت ها رو گرفت، دیگه به مردم چیزی نمیده.
بله.
فرق این حالت با حالت تبرعی چیه؟ در حالت تبرعی من کمک میکنم، ممکنه به میزان خسارتش کمک کنم، یه کمتر کمک کنم،
اما اینجا احقاق هم
بعدش هم که غرامت گرفتم مال این هاست، باید بدم به اینها. اما را کارمندی اینه که غرامت ها رو به صورت کامل به اینا بده، اگر بودجش رو داره، اگر توان مالی داره حکومت کردن. فعلا فکر نکنم ما در این شرایط باشیم. اون وقت بعدن هم که غرامت رو گرفت، غرامتش رو خودش میگیره، چون قبل